بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 148، ارکان منجزیت علم اجمالی، رکن دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب معدنه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در ارکان منجزیت علم اجمالی بود. شهید صدر رحمت الله علیه رکن اول رو که وجود علم به جامعه بود بررسی کردن، بعد بحث کردن که آیا اماره جازر منظره این علم می شود یا نه. فرمودن حقیقتیه که اماره نازل منظره علم می شود، ولی نه به دلیلی که مرحوم نعیمی گفته بود که شارع متعال با جعل حجیت برای اماره داره توسعه می دهد در عرض کنم مفاد به حجیت اماره و او رو نازل منظره علم می کند به لحاظ تمام آثار، بلکه به این خاطر که از این جهت حجیت رو پذیرفتن که در تعارض بین دلیل اماره با دلیل حجیت عرض که هر دوتا اماره هست، گفتن دلیل حجیت اماره مقدم می شود بر دلیل حجیت عرض در اینجا، حالا یا از باب حکومت یا از باب دلیل دیگهی که اخصیت فهمید. بحث امروز ما بحث رکن دومه. رکن دوم اینه که گفتن که علم بر جامع باقی بمانه و از جامع به فرد سرایت نکنه. عدم سرایت علم از جامع است به فرد، چون اگر علم از جامع به فرد سرایت کنه دیگه علم اجمالی نیست، تبدیل می شود به علم تفصیلی در فرد و شک بدویه در طرف آخر. این تعبیر رو ما بارها به کار بردیم. آیستر اینجا میخوان فروض رو باز کنن، میگن این سرایت علم از جامعه به فرد فروض متعددی دارد که حالا یکی بگه معلوم میشه که این تعبیر ما با تسامحه یا تعبیرمون تعبیر حقیقیه. حالت اولیه که من میدانم یکی از این ضعف نجسته، بعد علم تفصیلی پیدا میکنم که همون قطره خون، میدانم اینجوری بگیم میدانم یکی از این دوتا ضعف به خون انگشت من نجس شده، درست شد؟ بعد رفتم نگاه کردم برام علم تفصیلی حاصل شد که این ظرف سمت راسته، نگاه کردم دیدم که خون توی ظرف سمت راست یه گوشه ظرف که چکیده پیدا کردم، یکمش تو آب حل شده یکمش هم گوشه مونده، اما خون یکی از دست خودم چکیده. پس بنابراین انسان یقین حاصل میکنه که اون نجاستی که به عنوان جامع میدانسته، اون علم اجمالی به جامعه که داشته، دقیقاً در همین فرد به عینه منطبق شده. این در واقع تبدیل میشه به چی؟ این حالت که حالت نادریه، فرضیه که تبدیل میشود علم ما به علم تفصیلی در یک طرف و در واقع یقین تفصیلی در طرف دیگر. این یقین حاصل میکنه که او طرف دیگر هیچ اثری از علم اجمالی نپذیرفته. ولی یه موقعی هست که این ترتیب نیست، در موارد غالبیه اینجوری نیستش که علم ما از جامعه به عینه به فرد سرایت بکنه، بلکه ما علم داریم به تحقق یک جامعی و بعد علم داریم که همین فرد هم عین همون جامعه درش هست. به تعبیر دیگه یا جامعهمون ستاره دار نیست، به عینه همون جامعه غیر ستاره دار در فرد هست. یعنی چه از بر ستاره دار؟ یعنی خصوصیت خاص ندارد. آیس ازش تعبیر میکنه به خصوصیت خاص، بعضی از اساتید میگفتن ستاره دار فرق نمیکنه، یعنی یه نشانه ای نداره که معین بشه. مثلا شما میدونی که یکی از دو تا ظرف نجسه، ولی نمیدونی که این نجاست از چه سببیه، درست شد؟ بعد میدونی که این نجاستی که یا میدونه از چه سببیه، مثلا میدونی که اون نجاستی که شما دارید نجاست به خونه، درست شد؟
بعد علم اجمالی، علم تفصیلی پیدا میکنه که انا شرقی همه عنوان جامعه درش منطبقه، ولی نه به عین همو که در جامعه بود، یعنی عین عنوان جامعه درش هست. یه موقع شما میدونی همون نجاست جامعه در ظرف سمت راسته، یعنی اصلا ظرف سمت راسته که از اساس نجس شده بوده، یه موقع نه میدونی که جامعه به خون نجس شده بوده. یک علم داشته، علم اجمالی داشته به نجاست یک ظرف به وسیله خون. بعد علم تفصیلی برات حاصل میشه که اناء شرقی هم نجس است به خون. گرفتین چی شد؟ خب حالا اینجا تطبیق، ولی نمیدونی دقیقاً این خونی که تو ظرف سمت راست چکیده همو خون هست یا نیست. شاید یه خون دیگه تو ظرف سمت راست چکیده، یه خون جامع هم شاید باشه که ممکنه تو ظرف سمت چپ باشه. آقای صدر میفرماین اینجا هم علم اجمالی واقعاً منحل میشه، در این صورت هم مشکلی نیست، چون شما همو چیزی که در جامعه هست در اناء شرقی همو به عینه محققه، شک بدوی داری. فرقش با مورد قبل بود که در مورد قبل یه جوری شد که در اون طرف دیگه علم تفصیلیه به طهارت پیدا میشد، یا بگیم علم تفصیلی به اینکه اون طرف تأثیر نپذیرفته از عنوان جامعه. ولی در اینجا چون احتمال تغایر بین جامعه و بین فردی که تفصیلیه میدیم، احتمال هم میدیم که جامعه دیگری محقق باشه که در ذهن فرد دیگه باشه، پس میشه علم تفصیلیه به اناء شرقی و شک بدوی در اناء غربی. نسبت به اون شک بدویش براعت جاری میکنه. حالت سوم که یه مقدار مشکل تر میشه اینه که عنوان خصوصیت داره ولی فرد بی خصوصیته. شما یقین داری که یک دونه ظرف به خون فلواقع اینجا نجس شده، درست شد؟ ولی در حالت فرد آره، درست، آره، بالا در جامعه خصوصیت داری، در فرد نمیدونی خصوصیت هست یا نیست. فرد خصوصیت دار نیست، نشاندار نیست، مثل که یقین داری که یکی از دو ظرف به خون نجس شده، ولی برای شما بعد علم حاصل شده که ظرف سمت راست نجسه. مثل چی؟ علم به تبادر حاصل شده، میگم به تبادر، به تواتر. آمدن 100 نفر گفتن این ظرف سمت راست نجسه. خب این 100 نفر که گفتن ظرف سمت راست نجسه، ممکنه ظرف سمت راست نجاستش به بول باشه، ولی شما یقین داشتی به جامعه، به خون. پس جامعه ستاره داره ولی فرد ستاره دار نیست، نشان دار نیست. در اینجا چیکار کنیم؟ نظر شهید صدر اینجا ایه که در این صورت میفرماین که منحل نمیشه. چرا؟ چون میفرماین که چون احراز نمی کنی که فرد دقیقاً مصداق جامعه باشه. حواستون باشه یه موقعی هم هست، یه فحالت چهارمی هم هست که هیچکی قائل نیستش به انحلال. مثل که شما یقین داشته باشه که جامعه به خون نجسه و فرد به بول نجسه، اینجا علم اجمالی قطعاً منحل نمیشود. حالا یه فروض پیچیده اینجا داره که آیا این دوتا به لحاظ اثری یکی هن، به لحاظ اثری یکی نیستن، ولی به طور کلی وجه اینجا برای انحلال نیست، چون میدونی این ظرف توش به بول نجس شده، یقینم داره یه قطره خونم توی که دو ظرف چکیده، پس اینجا بازم علم اجمالی منجزه. حالا البته حواستون باشه ها، علم اجمالی منحل نمیشه، علم اجمالی منحل نمیشه، ولی تنجیزش به خاطر رکن سوم برهم بخوره از بابی که دیگه تو او طرف اثر نداره، او طرف دیگه بلا معارض جاریه، او بحث ما رکن سوم ها. علم انحلال پیدا نمیکنه. الان اگر شما یقین داشته باشی که جامعه به خون نجسه ولی فرد به بول نجسه، این که قطعا انحلال پیدا نمیکنه. ولو این که علم اجمالی به لحاظ اثری تنجیز نداره به خاطر رکن سوم که باید تعارض هر کدام به حده مجرای اصل براءت باشه، این طرف دیگه یقینا به بول نجسه مجرای اصل براءت نیست، پس اون طرف دیگه براءت بلا معارض جاریه. ولی بحث ما سر رکن دومه، اینا با هم خلط نشه، بحث سر انحلاله. ولی فرض مایی که اختلافیه ایه که جامعه ستاره داره، فرد ستاره دار نیست. آقای صدر میفرمایند اینجا ما قائل بیم این که انحلال صورت نمیپذیره، چون شما از کجا میدونی که اون عنوان جامعه در این فرد تطبیق شده؟ شما یه جامعه غیر معلوم الانطباق بر فرد داری، لذا تنجیزش رو در هر طرف به خودی خود دارد. این نسبت به موارد انحلال حقیقی. حالا میخوام بعد بحث انحلال تعبدی رو مطرح بکنیم، حالا این عبارت رو تطبیق کنم برسیم به انحلال تعبدی. او بحث داره، این بحثی نداره. الركن الثاني وقوف العلم على الجامعه وعدم سرايته الى الفرد. رکن دوم اینه که علم بر جامع باقی بماند و به فرد سرایت نکند. اذ لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا. چون اگر قرار باشه جامع در ضمن یک فرد معینی معلوم باشه، این علمش میشود علم تفصیلی، دیگه علم اجمالی نمیشود. و لما کان منجزا الا بالنسبت الى ذلک الفرد بالخصوص، تنجیز نمی آورد مگر به لحاظ همون فردی که علم بهش تعلق گرفته. و حیث ما یحصل علم بالجامع، وقتی یه علمی به جامع داشته باشی، ثم یتری العلم الى الفرد، او علم از جامع به فرد سرایت کنه، یسمى ذلک بالانحلال العلم الاجمالی بالعلم بالفرد، میگن علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا کرد. و تعلق العلم به تعلق علم بالفرد له عدت و انها، این چند جور می شود علم بالفرد را تصویر کرد. احدهما ان یکون العلم المتعلق بالفرد معینا لنفس المعلوم بالاجمال، اینه که او علمی که به فرد تعلق گرفته این در واقع تعیین کننده نفس معلوم بالاجماله، یعنی یقین حاصل میکنه او چیزی که در جامعه بینه در فرد تطبیق میشه. به معنی العلم و ان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالی المردد، یقین حاصل میکنی که این فرد، علم به این فرد، این در واقع علم حاصل میکنی که فردی که الان به عنوان انای شرقی نجاستشو میدونی همو معلوم اجمالی مردده، یعنی همو ظرفیه که فلبین میدونه نجس شده، به عین همو که دست خونی من توش خود همین ظرف سمت راسته. چرا؟ چون میبینم آبی ظرف الان تلاطم داره، یقین حاصل میکنم که همون خونیه که همون دستیه که انگشتم بهش خورده. ولا شک فی حین اذن فی سرایت العلم من الجامعه الى الفرد و فی حصول الانحلال، اینجا در این که علم از جامعه به فرد سرایت میکنه و انحلال محقق میشه، در این صورت هیچ شکی وجود ندارد. یه عهده ها فرد دوم همونی که عرض کردم، ناظر نیست ولی احتمال تطبیق هم هست. ای لا یکون العلم بالفرد ناظرن الى تعیین المعلوم الاجمالی مباشرتن، فرد یا دیگه همونی جامعه در من تطبیق شده. غیر ان المعلوم الاجمالی لیس له ای علامت او خصوصیت یحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد، ولی اینجوری هم نیستش که معلوم بالاجمال یک علامت یا خصوصیتی دارد که مانع بشود از انطباقش در بر این فرد، یعنی احتمال مغایرت بین جامعه و فرد رو بدیم. نه، کما اذا علم به وجود انسان فی المسجد ثم علم به وجود زید، شما یقین داری که انسان تو مسجد است، بعد یقین حاصل میکنی که زید تو مسجد است. اینجا اینجوری نیستش که مانع از انطباق بشه، نه مانع از انطباق نمیشه، احتمال انطباق هم داره، عرفاً منطبق میشود در اینجا. و سیرونا سرایت العلم من الجامعه الى الفرد و حصول الانحلال ایضا. چرا؟ اذ یعود العلمان معا الى علم تفصیلی بزید و شک بدوی فی انسان آخر. ما حصلش که شما یقین حاصل میکنی الان در داخل مسجد زید هست، شک میکنی فرد دیگری هم هست یا نیست، نسبت به فرد دیگر وجوب اکرامش به راحت جاری میکنی. ثالثها اینه که کبرا نشاندار باشه، پایین نشاندار نباشه. الا یکون العلم بالفرد ناظرا الى تعیین المعلوم الاجمالی، علم به فرد ناظر به تعیین معلوم الاجمالی نیست، یعنی نمیگه دقیقا همون کبرا در من تطبیق شده. ولی و یکون للمعلوم الاجمالی علامت فی نظر العالم غیر محرزت تواجده فی ذلک الفرد، ولی یک علامتی در نظر عالم وجود دارد، یعنی کبرا یه نشانه خاصی دارد که احراز نکردی که در این فرد هم وجود دارد، همین عدم احراز مانع از تطبیق میشود. کما اذا علم به وجود انسان طویل فی المسجد، یقین داره که یک انسان طویلی داخل مسجد هست، ثم علم به وجود زید، بعد میداند که زید در داخل مسجده و هو لا یعلم انه طویل او لا، ولی قد زید رو که نمیدونه، احتمال داره که زید آدم قد کوتاهی باشه، پس لذا او انسان طویل یک فرد دیگری باشد. و صحیح هنا عدم الانحلال، شهید صدر رحمت الله علیه در اینجا غالب انحلال نیستند. لعدم احراز کون المعلوم بالعلم الثانی مصداقا للمعلوم بالعلم الاول به حیث یصح ان ینطبق علی، چون شما نمیدونی که اینجا کبرا قابل تطبیق باشد بر این فرد خاص یا به تعبیر ثانی نمیدونه که سقرا مصداق و او جامع به ما و او خصوصیت جامعیش هست که بعد بخوای علم رو منحل بکنی. فلا یسر العلم من الجامع الاجمالی الا تحسسه ضمن الفرد. اینجا علم از او جامع اجمالی به تحسس ضمن فردش منحل نمیشود. یه چیزی نبود که مانع از انتباه باشه. نه دیگه، احراز به همین معنا. اینجا احراز یه خصوصیت خاصی کردی که مانع از انعقاد انتباهه. یعنی شما کبرای فرد طویل رو داشتی، نمیدونی فرد طویل برای فرد تطبیق میکنی یا نه، ولی اونجا نه، اونجا نداشتی، اونجا یه کبرای داشتی. شما میدونستی یک فردی هست به لحاظ انسان بر زید قطعی الانتباهه. ممکنه، خوب دقت کنید، ممکنه به لحاظ، خب باز نکته همویه که آیه صدر گفتش که به لحاظ تنجیزی از جامع به فرد معلوم سرایت نمی کنه، و اصلی که در حد جامعی انسان بر زید قطعی الانتباقه، انسان طویل بر زید محتمل الانتباقه. نکته سریعه از کنم دیگه، محتمل او قطعی الانتباقه یا محتمل الانتباقه؟ ای که انسان بر زید قطعی الانتباقه، انسان طویل بر زید محتمل الانتباقه، قطعی الانتباقه. احراز نشده به عینه همویه، انتباق کلیه بر فرد، ولی احتمال هم داره بر فرد دیگه. سه جور داریم. یه جوری داریم که یقینا کلی همی فرده، حالت دوم کلی قابل انتباقه، حالت سوم کلی قابل انتباق نیست. سه تا فرده. یه موقعی هم هست میگیم دقیقا کلی فرده. الان بحث سر اینه. خب بحث چهارمی که مطرح میشه که این خیلی مهمه اینه، اگر قرار باشه که فرد ما فرد تعبدی باشه، یعنی ببخشید علم به فرد تعبدی باشه، علم ما به فرد علم تعبدی باشه نه علم وجدانی باشه، شارع متعال اماره اقامه شده بر این که ظرف سمت راست نجسه و شارع متعال هم میاد میگه که خبر و ثقت علمون. حالا سوال سریعه که آیا در اینجا انحلال محقق میشود یا انحلال محقق نمیشود؟ خب دقت کردید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه، دیروز بحثمون سر بود که اگر آمد گفتش که بینت و علمون علم اجمالی محقق می شود یا نمی شود، امروز ساره یه که اگر ما یقین داشتیم که از دو ظرف نجسه، بیان آمد گفت ظرف سمت راست نجسه، حالا دیگه فارغ از سه تا خصوصیتی که بیانه بگه همون نجاسته تو این ریخته، یا بیانه بیاد بگه که این مطلقا نجسه، یا علم اجمالی ما ستاره دار باشه با مفاد بیانه متفاوت باشه، فعلا از این سه تا بحث قبلی فارغ شدیم. یعنی که مفاد بیانه چیه کار نداشته میشید، بحثی که مفاد بیانه علم است به یکی از اون سوال قبلی گفتیم، میخوایم ببینیم با بیانه انحلال محقق میشه یا نمیشه. خوب دقت کنید اینجا چی آمدن گفتن. یه عده آمدن گفتن که آقا وقتی شارع متعال، مثل تقریب مرحوم نانی تو بحث قبل، وقتی شارع متعال میاد جعل علمیت میکند برای اماره، در واقع ثمرش چیه؟ ثمرش چیه که تمام آثار علم رو تعبدن برات مترتب میکنم. یکی از آثار علم منجزیت بود، منجزیتش هم مترتب میشه. یکی هم از آثار علم چی بود؟ انحلال بود. وقتی شارع متعال اگر علم تکوینی برات پیدا می شد که ظرف سمت راست نجسه، موجب انحلال بود یا نبود؟ بله. شارع متعال وقتی میاد میگه که خبر و ثقت علمون، یعنی داره میگه که همه آثار علم رو بر مفاد خبر ثقه مترتب می کنم. یکی از آثار انحلاله، به عین انحلال در اینجا تطبیق می شه. تقریب روشن. پس در اینجا میخوان آی سعد میفرمایند که هازا لکنهو توهمون باطل، اصل این بس یه توهم باطل بیشتر نیست. چرا؟ چون بخاطر شما اصلا متوجه بس نشدید. یه مقدمه رو خدمتون عرض بکنم تا این بس مقدار فرمایش آی سعد روشن میشه. کلن شارع متعال برای که آثار یک شیء رو بر یک شیء دیگه مترتب کنه، البته تعبیر الان باز میشه، باز تسامح آثار یک شیء بر یک شیء مترتب بشه، به تعبیر درسته برای ترتب آثار بر یک شیء، این خوبه، این تعبیر دقیقه، برای ترتب آثار بر یک شیء دو تا روش استفاده میشود. یک تنزیل است، یک اعتبار است، از دو تا روش میتونه استفاده میشه. باید این فرضاییه که مولا نمیخواد مستقیما حکم بار کنه، یعنی جعل. در واقع سه تا روش بود برای که اثر بر یه چیزی مترتب بشه، سه روش وجود داره. یه روشیه، روشی که شارع متعال مستقیما بیا چیکار کنه، اعتبار رو اثر کنه دیگه، درست شد؟ بیاد دیگه هر وقت زید آمد شما بپر بالا. پس اینجا آمده خودش رابطه درست کرده بین حکم و بین موضوع، لذا هر وقت موضوع محقق بشه و اثر هم بار میشه. این میشود همون جعل ابتدایی که ما خوندیم. در موارد شارع متعال جعل ابتدایی نمیکنه، از دو روش میتونه استفاده کنه، یا روش تنزیل استفاده کنه که در تنزیل شارع متعال چیکار میکنه؟ شارع میاد در موارد تنزیل که حکومت خودش تنزیله، میاد چیکار میکنه؟ میاد آثاری رو که منزل داره بر منزلان علیه بار میکنه، درست شد؟ وقتی شما میگه اطواف و بلبیت سلاتون، یعنی من یک آثار تعبدی برای سلات مترتب میدونم، همه آثار رو من بر طواف بلبیت هم چکار میکنم مترتب میدونم. این تفاوتش با حکومتم روشنه که حکومت هم توسعیه هم تزریقیه. حکومت توسعیه همین جعلیه که الان داریم میگیم، حکومت تزریقی لسان دیگریه برای تخصیصه، برای که بخواد بگه حکم جعل نشده. پس اینکه گفتیم حکومته، نه که همه انهای حکومت تنزیل باشه. بعد از انهای حکومت، حکومت‌های توسعیه تنزیله، حکومت‌های تزریقی در واقع تخصیصه. چی می‌فهمید؟ عرض میکنم خدمتون، بله، چون اصلا حکومت اصلش بر اساس تعبده ورود میشود آثار تکوینی باشه، لذا ورود یک حاکم بر حاکم دیگه معنی داره، ولی حکومت نظر یک حاکم بر حاکم دیگه آقایان میگن معنی نداره. خب این شد در بحث تنزیل. پس وقتی شما میگه از طواف و بلبیت سلاتون، یعنی یک آثاری رو مولا، کسی که داره این حکومت رو و این تعبد و این تنظیم رو انجام میده، یه آثاری رو تعبدن بار میدونسته. این آثار تعبدن این با همون جعل اولیه، یکی گفت سلم از طهاره، یکی گفتش که در موقع طهارت، در موقع صلات بدنت هم پاک باشه، یکی گفت در مورد صلات عدد رکعات کم و زیاد نکن، 4-5 گفت در مورد صلات داد، به جای که هی اینها رو باید برای طواف هم جعل بکنه، بگه طواف رو با طهارت انجام بده، در موقع طواف بدنت هم پاک باشه، در موقع طواف اشواط رو هم کم و زیاد نکن، آمد گفت که از طواف و بالبیت صلاتون. با این تنزیل تمام آثاری رو که تعبدن مترتب میدونست بر طواف، همون در بر صلات، همونها رو بر منزلون علیه هم چیکار میکنه؟ مترتب میکنه. این میشود تنزیل. تفاوتش با اعتبار چیه؟ در اعتبار اینجوری نیستش که معتبر یک سری آثار داشته باشه، به تعبیر دیگه یه آثار تعبدی قبلا بار کرده باشه میخوایم سرایت بدیم، نه، در واقع میگن در اعتبار اثر بر نفس اعتبار باره، یعنی بر امر اعتباری باره، یعنی شما میخواهی تازه به وسیله ایجل ابتداعا آثار رو مترتب کنی. مثل چی؟ مثال بزنم توی بحث معاملات، این خیلی تصویر دقیقه، الان بذار روشن میشه. در بحث معاملات این خیلی تصویر دقیقه، در بحث معاملاته متبای این که میان انشاء ملکیت میکنن، رابطه اینها با ایجاد ملکیت واقعی در عالم خارج چیه؟ چه رابطه‌ای وجود داره؟ خیلی ها فکر میکنن متبای این مباشرتا ایجاد ملکیت میکنن. اگه قرار باشه من و شمایی که آمدیم انشاء ملکیت کردیم، ملکیت در عالم ایجاد بشه، چرا قاسبی که انشاء ملکیت میکنه عقلا مالکش نمیدونن؟ گرفتی شد؟ چه فرقی میکنه بین انشاء ملکیت توسط قاسب و انشاء ملکیت توسط غیر قاسب؟ انشاء ملکیت توسط فضولی، انشاء ملکیت توسط غیر فضولی، مالک و غیر مالک چه تفاوت میکنه؟ تفاوت در ایه که اصلا ملکیت یه نهاد عقلاییه است که عقلا میگن ما این نهاد رو اعتبار میکنیم، یعنی ما افرادی رو مالک میدونیم، بعد یک سری اسبابی برای اتحاد ملکیت خودشون قرار میدن. میگن چی؟ میگن هر وقت متبای این انشاء ملکیت کردن، ما اعتبار میکنیم ملکیت را، یعنی ما ملکیت عقلاییه قرار میدیم الان. یا اگر یه نفر رفت یک مالی رو حیازت کرد، ما براش ملکیت رو اعتبار میکنیم، یعنی حیازت سبب میشود برای ملکیت عقلایی. لذا تعبیر تفسیر میکنیم که میگیم در واقع انشاء ملکیت، خوب دقت کنید تعبیر رو، انشاء ملکیت عمل مباشری متبایعینه و ملکیت حقیقیه و تکوینیه عمل تسبیبی متبایعینه. یعنی متبایعین حقیقت چیکار میکنن؟ انشاء ملکیت میکنن، یعنی این معنا رو فقط به وجود میارن. الانشاء هو ایجاد المعنا باللفظ، اونا فقط همین کار میکنن. بعد این موضوع قرار میگیره برای اعتبار عقلا که اونجا عقلا اعتبار ملکیت کنن. پس بنابر این اعتبار عقلا، خب حالا این تیکر توضیح دادم برای که مقداری توی تیکه باشه. پس در واقع مباشرتا انشاء ملکیت میکنن، به تسبیب موضوع اعتبار عقلا رو درست میکنن. خب حالا او پس اون کاری که اعتباریه کار عقلاست. عقلا چه کار میکنن؟ عقلا میگن ما هر وقت اعتبار ملکیت کردیم یه آثاری برش مترتب میدونیم. چی میگیم؟ میگیم هر وقت اعتبار ملکیت کردیم متبایعین میتوانن در مال هر نحو تصرفی بکنن. یعنی به تعبیر دیگه ما میگیم که کسی که مالک است بایع میتواند در مال بدون اذن دیگری تصرف کند در ثمن، درست شد؟ و دیگران بدون اذن او حق ندارن تصرف کنن. اگر کسی ید بگذارد ضامن است. اینا آثاریه که بر نفس الاعتبار واره، با عمل اعتباری وقتی اعتبار میکنی. پس بنابراین چی شده؟ پس بنابراین فرقش با تنزیل این شد که در تنزیل در رتبه سابقه یک منزلون علیه داشتیم که اون منزلون علیه یه آثاری رو داشت، یعنی صلات بدون در نظر گرفتن طواف، خود صلات بالحقیقه یه آثاری رو داشت، آثارشی بود که همون هایی که گفتیم. بعد ما با تنزیل میخواییم همه آثار رو توسعه بدیم به طواف خودمون، درست شد؟ ولی عقلا ابتداعا که آمدن گفتن آقا ما برای ملکیت یه آثار رو میدونیم، هنوز در عالم خارج که ملکیت وجود نداره، هنوز هیچ ملکیتی در عالم خارج عقلا قرار ندادن. عقلا گفتن که آقا هر وقت ما اعتبار ملکیت بکنیم یه آثار رو مترتب میدانیم. اینجوری نیست که در رتبه قبل یه ملکیت محقق شده باشه آثار و ملکیت رو بخوان دوباره به یک ملکیت دوم بدن. نه، گفتن هر وقت متباین انشاء کردن ما اعتبار ملکیت میکنیم، اثر بر نفس همین اعتبار باره. هر وقت اعتبار ملکیت کردیم دیگران حق تصرف ندارن، هر وقت اعتبار ملکیت کردیم خود وقت حق تصرف داره. تو رتبه سابق آثار مترتب بر منزلون علیه نیست. لذا آقایون تعبیر میکنن میگن در تنزیل همو آثاری که قبل بوده توسعه میدیم، ولی در اعتبار به تعبیر علامه طباطبایی میگه آثار بر نفس همین اعتبار باره. حالا چی اعتباراتی که ما گفتیم که به قول آقای محقق عراقی میگه جزء اعتبارات عقلایی است، چه اعتباری به قول آقای سیستانی جزء اعتبارات قانونی است، چه اعتباراتی که به تعبیر آقای سیستانی ازش تعبیر میکنن به اعتبارات ادبی. وقتی شما میای میگی که زید شیر است یا میگه حسن موشه است، میخوای چیکار کنی؟ اثر بر نفس همین اعتبار باره. شما با این اعتبارت میخواهی زید را مدح کنی، یا با این اعتبارت میخواهی امر را ذم کنی، تحقیر کنی. پس اثر تحقیر یا اثر مدح یا اثر بزرگ داشتن بر نفس همین عملیت الاعتبار باره. با اینکه میگی زیدون اسدون او رو مدحش کردی، یکی میگه حضرت امام چون کوهی استوار است استقامتش رو مدح کردی. و چی آثار عقلاییه؟ به الهاس فرق نمیکنه. این تفاوتی شد که بین تنزیل و بین اعتبار. حقیقت بحث که براتون روشن شد، الفاظ دیگه وسط رهزن نباشه. آقای صد حرف چی؟ اینا دو تای غیر از جله. جله دو تایی که مستقیما اثر رو مترتب میکنه، میگه سلم الطهاره. اینا سه تا لسان مختلفن. ما سه تا لسان داریم. اصلا حکومت یه لسان ادبیه، یه تعبیره. مولا تو دارم میتونه تخصیص بزنه. تخصیص خروج مستقیم از تحت حکمه. ولی وقتی میخواد از لسان حکومت استفاده بکنه، در واقع میخواد با لسان ادبی او رو خارج کنه، مستقیما از تحت حکم خارج نکنه. بیاد بگه که لا ربا بین الوالده و ولده، به جای که بگه الربا بین الوالده و ولده لیس بحرامه، مستقیما تخصیص بزنه، میخواد از لسان ادبی استفاده کنه. اینجا هم لسان ادبیه. مولا در اعتبار لسان ادبی نیست ها، ولی تنزیل لسان ادبیه. مولا مستقیما میتونست بگه که مثلا عرض کنم طوف بالبیت مع الطهاره، درست شد؟ ولی آمد گفت که الطواف بالبیت صلاته. این میشود تنزیل. ها فرق یک بسته که فرق اساسی بین جعل و اعتبار که حقیقیه که نه جعل به نه تفاهم نه اب نداره. جعل هم خود جعل اعتباره، اونجا به لحاظ وجوب اعتبار وجوبه. در جعلی که ما داریم میگیم غیر از یه اعتبارات و اقلایی مثل جعلی که اب نداره، جعلم خودش یه نحوه اعتباره، اب نداره، جعلم یه نحوه خودش اعتباره. ولی اینکه توی جعل وجود یا جعل حرمت با این اعتبار چی میخوایم مترتب کنیم، یه نکته دقیقیه که من قبلا توضیح دادم توی بحثا مفصلا گفتم که آقا با اعتبار وجود مولا داره در واقع چه کار میکنه. با اعتبار وجوب مولا داره موضوع درست میکنه با حکم عقل. یعنی اعتبار وجوب مولا ورود نسبت به حکم عقله. عقل میگوید که تعبیر دیگه گفتیم یه الزام عقلی داریم دیگه، این الزام عقلی رو مولا میخواد بگه من میخوام موضوع برای الزام عقلی درست کنم با این لسانی که هذا واجبون درست میکنه. حالا این تحلیل دقیق تو این بحث اعتبار وجوب تو بحثا نیست که حالا آیت فعلا این اعتباری که ما داریم بحث میکنیم این اعتبار مثل اعتبارات عقلایی مد نظرشه. آیت حرفش ایه، خوب دقت کنید، فرق نمیکنه تو بحث همینجا هم میاد، شما میخواد وجوب رو هم جعل اعتبار بگیرید تفاوت نمیکنه. آیت میگه چی؟ نه در واقع دو راهه حقیقتا تویش، یه اعتبار یه تنزیله، ولی در اعتبار فقط تفاوتش که در اعتبار نه به یه لحاظ فرق میکنه. او جعلی که ما گفتیم میخوایم آثار عقلی همیشه بار کنیم، تو جعل وجود آثار عقلیه باز میشه، ولی توی اعتبار که میخوایم بگیم میخوایم آثار عقلایی و اعتباریه رو بار بکنیم. گفتین چی شد؟ لذا ما لزوم عقلی هم داریم، لزوم عقلی امر اعتباری امر درکیه. اگه یادتون باشه یه روز مفصل بحث کردیم که آیا عالم الزامات عالم امور واقعیان یا امور اعتباریان. میگفتیم که به نظر میرسه یک عالم الزامات واقعیه داریم که عقل اونها رو درک میکنه، مثل لزوم شکر منعم. لزوم شکر منعم ای در واقع درک عقل، یه اعتبار به همین معنی که ادعایی بکنیم که بر امر ادعایی اثر بار بشه به این معنا نیست. ولی وجوبات شرعیه رو همه رو میشه جزء دسته سوم تحلیل کرد. خب حالا نگاه کنید تو بحث، چون آیه صدر و اینها اعتبار میدونن، ولی چرا من وجوب رو نگفتم؟ چون عرض کردم بعضیا نمیگن وجوب اعتبار میشه، بعضیا میگن وجوب انشاء میشه. تفاوت بینی که وجوب بشه انشاء بشه یا اعتبار بشه، ولی دسته سوم رو همه اعتباریات میدونن. خب حالا دیگه نخواستم بحث های جوره دیگه، همین دو تای بحث خودمون رو بیاید. مهم سر اینه که الان ما میخوایم آثار ادعایی رو مترتب کنیم نه آثار حقیقی رو. مولا وقتی میاد جعل میکنه میگه خبر و ثقته حجتون، درست شد؟ آیستد حرفش اینه که با این خبر و ثقته حجتون مفاد جلیل حجیت که شما میگه طبق مبنای مرحوم ناینی میگه اماره رو نازل منزله علم میکنن، داره تنزیل میکنه یا داره اعتبار میکنه؟ دقت کردید؟ داره تنزیل نازل منزله علم میکنه یا داره اعتبار میکنه؟ اگر داره تنزیل میکنه ای درست نیست، با تنزیل شما نمیتونی انحلال رو درست کنی. خوب دقت کنید حرفای آیستد روشن میشه. چرا؟ چون آیستد میگه مولا وقتی میتواند تنزیل بکند که برای علم یک سری آثار تعبدی رو مترتب میدونسته، همه آثار رو میخواد برای چی درست کنه؟ برای عرض کنم خبر ثقه یا اماره مترتب بدونه. بفرمایید که مولا که میاد تنزیل میکنه نازل منزله علم، مگر انحلال از آثار تعبدی علمه؟ مگه مولا علم رو براش انحلال وضع کرده که بگه همو اثری که من برای علم قائل میشدم برای خبر ثقه هم قائلم؟ نه، اثر تکوینیش انحلال بود. با تعبد و با تنزیل که آثار تکوینیه که درست نمیشه. اگر فرض یک کسی که نماز میخونه 120 کالری انرژی میسوزونه، وقتی مولا میگه که اتواف بالبیت سلاتون، یعنی هر دوره تواف هم 120 کالری انرژی مصرف میکنه، من اینو به منزله او قرار دادم؟ نه، این به منزله او آثاریه که خودم برای او منزل بار کردم بر منزلان علی مترتب بشه. پس بنابراین علم یک آثار تعبدی به معنای انحلال ندارد که مولایی که می آید می گوید خبر و ثقت علمون او آثار رو مترتب کنه. نفرمایید که پس چجوریه که وقتی مولا میگه خبر و ثقت علمون آثار منجزیت و معذریت چجوری مترتب شد؟ این رو قبلا دقیقا براتون توضیح دادم. وقتی شارع میگه خبر و ثقت علمون، این اثر از این باب مترتب میشه که از اول
قلب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال اعم بود از این که شارع علم تعبدی و علم حقیقی. اصلا موضوع اینا من دیگه باز کردم که خلطا روشن شه. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال از اولی جوری بود. به تعبیر ثانی شارع متعال با جعل منجزیت و معذریت برای علم نمیخواد تنزیل بکنه، با جعل حجیت برای علم در واقع ورود درست میکنه نسبت به حکم عقل، موضوع حقیقی درست میکنه برای حکم عقل. چون حکم عقل به لزوم امتثال دو موضوع داشت، علم وجدانی و علم تعبدی، این عقل خودش گفته بود. لذا شارع متعال با اعتبار و تعبد به علم موضوع تکوینی درست میکنه برای حکم عقل به لزوم امتثال. اینجا اب نداره مولای ورود درست کنه تو موضوع دیگه، ولی انحلال که اصلا به معنای انحلال یه امر مستقله. و عقب دقت کنید نگید که الکلام دیگه اینا هیچی تو باتای سر نیستن، باز میکنم بگید خب انحلال هم همینجوری میگیم. نه، عقل نگفتش که وقتی میخواد انحلال علم اجمالی رو حکم کنه بگه موضوع انحلال علم اجمالی اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی. ما هم که حکم عقلی نداریم. اگر همچه حکم عقلی داشتیم، همون حکمی که تو منجزیت داشتیم، تو لزوم امتثال داشتیم، اگه تو انحلال داشتیم خوب بود. لذا آیستد تعبیر میکنه انحلال فقط اثر تکمینیه. عرض میکنم این تفصیلات نیست تو عبارت آیستد، باز میکنم مطلب تا خوب تفاوت ها روشن بشه. خود عقل از اول گفت کی باید، به عقل میگه آقای عقل چی باید راه بیفتی برید نماز جمعه بخونی؟ میگه هر وقت یقین داشته باشم که شارع گفته نماز جمعه بخون، یا هر وقت شارع خودش یک راهی رو برام معین کنه بگه ازش تبعیت کن. یعنی شارع متعال خودش میگه که اینو تو به منزله علم به گفته من بدون. یعنی هر وقت که تو میدانی من گفتم، یا راهی که من گفتم برات منکشف بشه که من گفتم. پس وقتی شارع میاد میگه که خبر و ثقت علمون، پس در واقع داره برای ما اون طریق تعبدیه رو درست میکنه. پس شارع متعال با جعل حجیت، با جعل منجزیت و معذریت، با جعل علمیت برای اماره، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال درست میکنه. چون از اول خود عقل موضوع حکم موضوع منجزیت و معذریت رو اوسع دونست از علم وجدانی و علم تعبدی. ولی در انحلال ابتداعا عقل نمیگه، و عقل میگه علم اجمالی منحل میشه، میگه بله به علم تفصیلی منحل میشه، میگه به علم تعبدی چی؟ میگه انحلال اثر تکوینیه، به علم تعبدی رد نداره. من که به اونجا میخواستم میگم برو تبعیت کن، ولی اینجا میخوام بگم که نه، اصلا دیگه در اینجا شک بدوی وجود داره. میگه چه تأثیری داره شارع هزار بار که بگه این علمه، بازم برای من دو طرف به یه اندازه است. هیچ شک من به یه طرف علم حاصل بشه، یه طرف شک بدوی بشه، همچه حالتی نیست. پس مولا با تنزیل نمیتواند این کار رو بکنه. بفرمایید. بله انحلال حقیقی قطعا همین. نه خب همچیز نداره. انحلال حقیقی هست. حالا او رو بحث بعد. او بحث دیگه. او که به منزله انحلال حقیقی بگه بحث بعدیه. فعلا که آقایون نگفتن، مولا که نگفته به منزله انحلال حقیقی بگه. اگه مولا بگه تو این رو به منزله انحلال حقیقی بگه درسته، ولی از این لسان به دست نمیاد. مولا که نگفت تو این رو به منزله انحلال حقیقی بگه. مولا تنزیل کرد. مولا گفت آثار علم رو مترتب میکنم. علم همچه آثار نداره که مترتب بشه. حالا اون تو لسان بعدی آیه صد میاد میگه اگر مولا بگه، نکنید اگر مولا تصریحی به عبارت بکنه، آیستر جلوتر حالا ایرم نیستیم، اگه بگه تو ای رو به منزله لسانی که بگه آقا اصلا بگه کارا چی کار داری، بگه به منزله علم بگیر، اگه تصریحی به این کار بکنه، اگه بگه من این را به منزله انحلال حقیقی میدانم، یعنی در نظر من او آثار مستقیما مترتبه، اب نداره. ولی مشکل سره که ما هیچ کدوم از این لسانایی که آیستر میگه ما چیزی به لسان نداریم. چون ما مولا نگفت که من این را به انحلال حقیقی، انحلال حکمی را به منزله انحلال حقیقی میگیرم. مولا گفت خبر و ثقت علمون. شما بیا تو این لسان احسن نشود. هم بحث داره که همین تعبده درست بشه. اصلا بحث داره که مولا این تعبده رو با چی درست میکنه. اگه یه لسان دیگه داشتیم که مولا ما رو متعبد میکرد تو اون لسان که میگفت انحلال حقیقی انحلال حکمیه، یعنی همچی اثر تعبدی، یعنی انحلال تعبدی مولا داشت، کار ما تمام بود. مشکلی که لسانی نداریم که بگه انحلال هازا انحلال تعبدی. اون لسانی که ما داریم اینه که خبر و ثقت علمون. ما خواهیم تازه از بابی که گفته علمان آثار علم رو بار بکنیم. بحثر ایه مولا که نگفت که الانحلال الحکم انحلالون الانحلال الحکم انحلالون حقیقی، اگر بود میگفتم همه آثار برش مترتبه. مشکل سره که مولا از این لسان استفاده نکرده. او چیزی که ما داریم ایه خبر و ثقت علمون، بعد میخواییم آثار علم رو که انحلاله سرایت بدیم، میگیم این سرایت نمیشه. این نسبت به لسان تنزیل، نسبت به لسان اعتبار و تعبد چی؟ تو لسان اعتبار و تعبد هم همیه. ایشون میفرماین که به خاطری که اعتبار چی رو مترتب میکنه؟ اعتبار آثار ادعایی و اعتباری رو مترتب میکنه، نه آثار تکوینیه رو. یعنی وقتی آمد شما اعتبار کردی، این خیلی نکته که دارم میگم فنیه ها، وقتی شما اعتبار کردی که این کتاب ملک است، یعنی آثار تکوینیه ملک که علیت تامه باشه بین من و این برقرار میشه؟ نه، یک ادعای بده که اون آثار اعتباری برش مترتب بشه. ما اثر اعتباری به عنوان انحلال نداریم که او آثار به اینه برای مده بر نفس معتبر مترتب بشه. پس ای هم نمیشه. ممکنه شما یه اشکال بکنی، همین فرمایش آقا آچرا آیستد بحث میپیچونی. ما مولا میخواد متعبد بکنه که آثار انحلال حقیقی رو در این فرض هم شما مترتب بدید. یه تعبد صرفه. همه آثاری که در انحلال حقیقی قائل بودی، اگه انحلال حقیقی بود چه اثری داشت؟ همه آثار انحلال حقیقی رو بر اینجا مترتب کن. آیستن میگه خب مولا این رو به چه لسانی انجام داده؟ به چه لسانی؟ غیر از اینه که لسان اینه که مولا آمده ما رو متعبد کرده. فرض چیه؟ میگن به خاطر اینه که مولا آمده گفته شک رو الغا کن. درست شد؟ وقتی میگه تو شک نداری، میگه تو علم داری، در واقع آمده چی گفته؟ گفته انحلال تعبدی من برات قائلم. آی صدر میگه علم داشتن خود انحلاله یا سبب انحلاله؟ سبب انحلاله. تعبد به سبب ملازمه داره با تعبد به مسبب. این از کجا در آوردی؟ به تعبیر سالس اصل مثبته. شما اگر آمدی گفتی که تعبد به سبب ملازمه، خوب حواستون باشه اخواست خلق نشه با مثبتات امارات مثل لوازم امارات. درست شد؟ اینجا بحث این نیستش که اگر شارع متعال یه اماری رو حجت کرد، یه مفاتی رو حجت کرد، لوازم او خودش دوباره میشه بعد حجت. نه، بحث در اینه که حالا این بحث مفصلیه که میگن که جزء در واقع این بحثه که جزء لوازمه. یادتونه این رو قبلا به شما بحث کردیم یا رفقا تو استصحاب می‌نویسیم یه روز مفصل این رو باز می‌کنیم که اینجا در واقع جزء آثار خود نفس به تعبیر دیگه حجیت، جزء لوازم خود جعل حجیت یا جزء لوازم اماره به ما هو و لوازه او چیزی که در اماره مجعول شده. این بعدن یه بار باشه مفصل واردش میشم، خودش یه بحث مشکل سختیه. ولی حرف آیستر الان اینجا ایه که مولا شما رو متعبد کرده است به سبب. چه دلیلی داری که تعبد به سبب تعبد به مسبب هم باشه؟ تعبد به سبب تلازمی با تعبد به مسبب ندارد. حرف آیستر هم کاملا درسته. اگه شما رو متعبد بکنن به یک علت، آیا تعبدم کردن به معلول یا تعبد به معلول نکردن؟ آیستر میگه ما دلیلی نداریم. اگه شارع متعال ما رو آمد تعبد کرد به یک سبب، گفت شما این سبب رو بپذیر. وقتی سبب رو بپذیری به این معنا نیستش که تعبد کرده به معلول حقیقی او. نه، مولا تعبد به سبب کرده، آثاری که خودش تعبدن بر سبب بار میشه رو متعبد میکنه، ولی به این معنا نیستش که اگر این سبب یه اثر تکوینی داشت، شارع او از یه مسبب تکوینی داشت، اون مسبب تکوینی رو بپذیره. نه، اصلا بس اصل مثبت نیست، بس اینکه تعبد به سبب تعبد به مسبب رو نمیاره اینجا. نیست اصلا که حرف شما حرف درست نیست، به خاطری که تو اون موادی که شما میگه اصل مثبت نسبت به آثار شرعی است، اینجا اصلا آثار تکوینی رو مخاطب داره. حالا خفیه ها رو که اولا آقایون که قبول ندارن دیگه، بعد اینجا اصل نیست، بحث اماره است. دقت کردی؟ اینجا اصلا بحث اصل نیست، بحث اماره است. بحث آیست جدای از این آیست میگه وقتی شعر متعال اگر تعبد کند شما رو به، اگر شعر متعال آمد گفتش که تو فر گوش کنید، اگر شعر متعال این نکته که دارم میگم نکته فنیه چون تو دامنه شریعت نیست همچین مشکلی پیش میاد، اگر شعر متعال گفتش که تو رو متعبد میکنم که این کتابه، درست شد؟ آیا شعر متعال تو رو متعبد کرده که این حتما وزن داره؟ مثلا اگه شما شعر و وزن شما آمدی با خود جعل کردی، خوب دقت کنید، آمدی یه قراری گذاشتی که هر وقت من 5 کیلو کاغذ مالک شدم باید 100 تومن صدقه بدم، درست شد؟ بعد شعر متعال شما اینجا یک دونه میز 20 کیلویی داری، شعر متعال آمد گفت اعتبار میکنم که این میز 20 کیلویی کتابه، شما الان مالک 20 کیلو کتابی؟ ها؟ کسی قائله؟ هم شمایی که میگی مثبتات امارات حجتی اینجا قائله؟ نه نیست. حالا پس بنابراین بو بحث هم نداره. خب بریم بحث خودمون رو بخونیم دیگه، خیلی تفصیل شد. رابعه ها ایکون العلم الساری الالفرد تعبدی، یا فرض چهارم ایه که علمی که به فرد سرایت کرده علم تعبدی باشه. چجوری؟ به انقامد عمارتون علا ذالک به نحوین لو کاند علمن وجدانی یا لحصل الانحلال، به نحوی که اماره تعلق گرفته نسبت به یک فرد اینجوری اماره که اگر او علم وجدانی بود انحلال حاصل میشد. حالا بخواییم ببینیم با اماره انحلال حاصل میشه یا انحلال حاصل نمیشه. وقد یتوهم فی مثل ذلک الانحلال التعبدی، بعضیا توهم کردن که اینجا مجرای انحلال تعبدیه. چرا؟ به دعوا ان دلیل الحجیه یرتب کل آثار العلم علی الاماره تعبدن، دلیل حجیت تمام آثار علم رو تعبدن بر اماره مترتب میکنه و من جملتها الانحلال، یکی از آثار علم انحلاله. ولکنه توهم باطل، این توهم صحیح نیست. لأن مفاد دلیل الحجیه، اگر مفاد دلیل حجیت امکان هو تنزیل الامار منزلت العلم است، یعنی شعر متعال داره از لسان تنزیل استفاده میکنه، فمن الواضح ان تنزیل لا یمکن ان یکون ناظرا الی الانحلال، تنزیل نمیتونه ناظر به اثر تکوینی مثل انحلال باشه. لانه اثر تکوینی للعلم و لیس بید المولا توسعه، دست مولا نیستش که بیاد توسعه بده بگه که اون اثری که در اونجا هست در اینجا هم بار میکنم. آثار تعبدی در دست مولاست که مولا بیاد آثار تعبدی منظر رو بر منظران علی بار کنه، ولی اینجوری نیستش که آثار وجدانی و تکوینی بار بشه، چون اون آثار اصلا دست مولا نیست که مولا بخواد توسعش بده. و امکان مفاد و دلیل الحجیه اعتبار الامارت علما علی طریقت المجاز العقلی، این علی طریقت المجاز العقلی همون ادعای از کنم مجاز سکاکیه، یعنی هازا هازا، یعنی غیر مستاق را مستاق دانستن. چون تو مجاز دو تا مجاز بود دیگه، یک مجاز لفظی بود یعنی میگفتن لفظ در غیر معنای ماوز علی استفاده شده، اینجا اسد در زیدون اسدون استفاده شده، اسد در معنای رجل شجاع. ولی مجاز عقلی سکاکی رو نمیگفت، میگفت وقتی شما میگید زیدون اسدون در واقع اسد در معنای حقیقی اتفاق افتاده، اون مجازی که صورت پذیرفته ایه که معنای لا چیز غیر مستاق رو شما مستاق دونستی. البته اگه یادتون باشه قبلا توضیح دادیم که جرجانی که این عبارت رو نقل میکنه در واقع مجاز مار سکاکی نیست، مار قبلشه، خود او این جزء مجاز لفظی ذکر میکنه و من توی بحثای قبل از پارسال اگه یادتون باشه اونجا یک جلسه تفصیلا توضیح دادن که چرا جرجانی میگه مجاز عقلی، مجاز لفظی. مجاز لفظی به این معنا نیستش که لفظ در معنای، در واقع لفظ در معنای غیر موازی لفظ به کار رفته، ولی نه اینکه رجل در معنای رجل شجاع به کار رفته، به این معنا که موازی لفظ اسد یعنی به کار بره در مصادیق حقیقی. ولی شما اینجا آمدی اسد رو در هم از موارد بفرمایید که اسد حقیقی و اسد مجازی استفاده کرده، آره، یعنی فرد حقیقی و فرد اعتباری، چون اونجا لفظ در لازمه استعمال شما اینه که شما میگید زید شیر اعتباریه و قرار شده اسد رو در اهم از شیر حقیقی و اعتباری بفرض بدی، پس این هم بالمعاض یک مجاز لفظی هم میشه.
چرا؟
بر سر اثر سرایت اثره.
نه الان این فرض شکل اول از همین چهار پنج اول داشتیم چیزی بود که یه مجوز به عهد موضوعی علممون چی میشه تعلق میره به اینکه اداره شرکه همون عهد ما بود درسته؟ خب حالا
اماره میاد اما چه
پشکال داره؟ اماره میاد اهده ایمان برای که ما چیم برسته
یه که
دوباره
مطمئن
میشیم اماره
خلاف
دیرتون
یه نشه عدید؟ نه نگرفت برسته که من یقین دارم که یه ظرف نجسه نه که اماره آمده جامعه رو گفته و اماره به فرد سرار کرده، نه علم به جامعه تعلق گرفته، اماره به فرد تعلق گرفته. میخوایم ببینیم با اماره به فرد علم به جامعه تسطیز میشود، منحل میشود یا منحل نمیشود. اصلا فرد سره نیستش که اماره به جامعه همون اماره به فرد، نه اماره به جامعه نیست، علم به جامعه اماره به فرد، درست شد؟ فرد در اینجا. حالا که علم به جامعه اماره به فرد، چرا علم اجمالی منحل میشه؟ آقای میگن مولا آمده علم اجمال این اماره رو نازل منزله علم کرده، پس باید سرایت بدین تنزیل کرده نازل منزله علم، پس از آثار علم که انحلاله برای این مترتب میشه. عرض کردیم که انحلال اثر تکوینیه نه اثر اعتباری که مولا بتواند توسعه بده یا تضییق بده. در تنزیل مولا آثاری که توسعه و تضییقش به دست اوست رو سرایت میدهد. و این کان فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى الانحلال لانه اثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه و ان كان مفاد دليل الحجيه اعتبار العماره علما على طريقه المجاز العقلي، يعني اینکه بخواد اعتبار کنه، فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي من الانحلال وانما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. یعنی باید ببینیم بر علم چه آثاری رو معتبر میدونن. وقتی میگیم هذا علم، یعنی این چه علم اعتباری، باید ببینیم علم اعتباری در نظر شارع چه اثر دارد. این به هم دیگه عبارت های صد مجمل به همون توضیحی که قبلا دادم، یعنی باید ببینیم عقلا چه آثاری رو بر ملک بار میکنن. بعد وقتی میگن هازا ملکون، ملک اعتباری پدید میاد، ببینیم اون آثارش چیه. بعد ببینید هازا و اغلا گفتن که هر وقت ما اعتبار علم کردیم این آثار رو دارد. بعد وقتی میگه هازا علمون، این میشود علم اعتباری، دقیقا مثل ملک اعتباری. مگه ما یک ملک تکمینی نداریم؟ آره، ملک تکمینی چیه؟ همون رابطه، حالا یا جده یا رابطه احتوا، یا به تعبیر دقیق‌تر همون رابطه ملکیت بین مالک و مملوک، رابطه علیت بین مالک و مملوک. خداوند متعال مالک ماست، مالک ماست به معنی اینه که ما مسبب از خداوند متعالیم. حالا برای این تعریف رایج دیگه، معلول خداوند متعالیم، درست شد؟ خب طبق این تعریف وقتی ما آمدیم گفتیم که کتابم ملکه، یعنی ملک ماست، یعنی که معلول ماست، نه دیگه، ما میخوایم آثار تعبدی، آثاری که خودمون دوست داریم برای لفظ اعتبار کنیم. لذا قبلا هم گفتم یک نکته مهمیه که اصلا در بحث اعتبارات عقلایی امری که رهزنه همین عباراته، اصلا هیچ تأثیری ندارد که شما اعتبار ملکیت بکنی یا اعتبار پوپو کنی، هیچ فرقی نمیکنه. شما میگه هر وقت ما اعتبار پوپو کردیم دیگران تصرف نکنن، خود فرد بتواند تصرف کنه. میگه خب اگه اینجوریه چرا اعتبار پوپو یا کبوتر نکردی، اعتبار ملکیت کردی؟ میگیم بعد نامشابهت، چون او آثاری که میخوایم مترتب کنیم یه مشابهتی داره با آثار این مفهوم، از این مفهوم استفاده میکنیم، ولی هیچ فرقی نمیکنه. شما بگو آقا ما یه قرار بزنیم. هر وقت برای کسی اعتبار کنیم ساعته، این طلبه برای هر طلبه ای که اعتبار بکنیم این طلبه ساعته، این طلبه میتواند وام بگیرد، این طلبه میتواند یک حجره تو مدرسه داشته باشه، میتواند روز یک تدریس کنه. یا چه ربطی داره؟ میگه اعتبار ربطی نداره، ما میخوام آثار مترتب بکنیم، چه فرقی میکنه؟ لذا خیلی وقتا اون معنای اعتباری رهزن میشه. یکی از اشتباهاتی که بزرگان هم خیلی ازش گرفتارن اینه که میخوان ببینن که آقا ملکیت چیه. مرحوم اسمانی وارد حقیقت ملکیت میشه و میره میگه آقا ملکیت حقیقی چیه؟ خب این خلط مبحث چه کار داری حقیقت ملکیت چیه؟ تو باید ببین اوغلا چه اثری بر ملکیت اعتبار میکنن. این خلط شده این وسط، چون لفظ ملک گفتیم فکر میکنه تحلیل معنای ملک اثری دارد در فهم آثار اعتباری. هیچ ربطی به هم نداره. حالا این چی دیگه؟ اوغلا به چه لسانی انحلال بار میکنن؟ سیره اوغلایی وجود داره؟ بله، پس بحث مستقله. ابن حالا الان آیه صد همین شما داری میگی. شایست میگه آقا شایست ادعا نمون، شایست حرف درست میزنه. شایست میگه ما چی داریم؟ یه چیزی داریم که میگه یه خبر و ثقت علمون داریم. جز چیز داریم؟ اگه بشه میشه سیره مستقل. اگه بر علم تعبدی عقلا انحلال بار میکنن، این میشه بعد یک سیره عقلایی که شارع امضا کرده، ولی ما نداریم. کجا داریم؟ نه قطعا. اگه علم اجمالی داشته باشیم بعد خبر و ثقه بیاد بیه که این طرف نجسته، علم او طرف دیگر میخورن. اگه اصلا هیچ اگر شما یقین داشته باشی که از در ظرف سمه و یکی بیاد بگه ظرف تو ظرف سمت راسته، ظرف دیگر زود مینوشن. نه بس نه نه نیست علم اجمالی. اگه او که شما داری میگی تو لسان شرعم انحلال پیدا نمیشه، او که گفتم به خاطر که در اون طرف دیگه براعت بلا معارض جاری. خب اگه سیر عملی اولا که اغلای عالم که اصلا خودشون اغراض ترخیصی در یک طرف ندارن، این مار مایی که رفعن امتی مالای علم بوده. یعنی اغلای عالم به این معنی تو لسانای احتجاجی خودشون معلوم نیست اینجوری باشه که اگه یه طرف اصل منجز داشته باشن طرف دیگه بلا معارض جاریه. ما این رو از اطلاق عدله براعت و اینها استفاده کردیم دیگه، درست شد؟ اغلام که براعت شرعیه تعبدیه ندارن، براعت اغلاییشون هم که آیه صد گفت هیچ اشکالی نداره که تفکیک کنیم حیث جامعیش و از حیث فردیش. حالا در هر صورت به لحاظ اغلاییه نمیدونم مسلم باشه که اگه بعدم اگرم مسلم باشه معلوم نیست اغلا از حیث انحلال علم اجمالی میدونن، شاید از باب تعارض میدونن. ها میگم سیره اغلایی هم اگر باشه سیره بر انحلاله، نه سیره بر انحلال نیست. شما میگیم ما میگیم اغلا عمل میکنن در جمعه باید. خب عمل میکنن به خاطر اینکه یه طرف تنجیزه المتنجز و لایه تنجز و ثانیه، طرف دیگر مشمول براعت میدونن. شاید از این باب باشه دیگه. شما نمیتونه از این سیره ایره سیره ای که دوتا احتمال لرش هست نمیتونه حتما یه احتمال لرش کشف کنه. بس او هم به درد نمیخوره. فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال وانما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. فان قيل يا استاذ چرا بحث اینقدر پیچوندی؟ نحن لا نريد بدليل الحجيه ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد. ما که نخواستیم انحلال حقیقی رو یعنی و آثار حقیقی انحلال رو به وسیله تعبد بار کنیم تا شما یا استاد بگید که یقال بانه اثر تکوینی تابع لعلت، و اثر تکوینی علت تکوینی میخواهد. ولا يحصل بالتعبد تنزیلا او اعتبارا. اینکه شما تنزیلا یا اعتبارا تعبد بکنی اثر مترتب نمیشه، ما که یه حرفا رو نمیزنیم. بل نرید و استفاده تعبد بالانحلال من دلیل الحجیه. ما میخواهیم تعبد درست کنیم بالانحلال، میخواهیم تعبد به انحلال از دلیل حجیت درست کنیم، یعنی انحلال تعبدی درست کنیم. خب دقت کردید؟ نمیخواهیم انحلال حقیقی رو به تعبد درست کنیم، میخواهیم انحلال تعبدی درست بکنیم. و تعبد بالال خب کجا رسیدیم؟ خب لأن مفاد تعبد مفاد تعبد به القاء شک و العلم به معدل اماره. وقتی شارع متعبد میکنه که تو شک نداری، هادا به نفسهی تعبدون به انحلال فهو انحلال تعبدی. ما دنبال انحلال تعبدیم، انحلال تعبدی برامون کافیه، همه اثر داره. آقای سعد میفرماید خب خوبه که دلیلت او چیزی که شما دارید تعبد به اثر انحلال، از تعبد به اثر انحلال که تعبد به انحلال لرده میاد. کان الجواب ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال. شما تعبد به انحلال درست نکردید، بل به ما هو علت للانحلال. شما تعبد به علت انحلال درست کردید. و تعبد به یعنی چی؟ یعنی که شک علت انحلال عدم شک بود دیگه، از بین رفتن شک در یک طرف بود، علم بود. وقتی تعبد به علم درست میکنه میگه تعبد به انحلال درست شده. و تعبد بالعله لا یسابق التعبد بمعلولها. تعبد علت که مسابقه با تعبد به معلول نیست. اضف الی ذلک. خب تا اینجای بحث تمام. یه نکته آیسد میگن اینم تمام کنیم. آیسد میفرمان که اصلا بگو با تعبد به انحلال برفض شما پذیرفتی. آقا ما قبول کردیم اصلا شارع گفتش که حالا هادا انحلال تعبدی. با تعبد به انحلال میخوای چی کار بکنی؟ تعبد به انحلال چه اثری داره؟ خوب دقت کنید. اگر میگی اثر تعبد به انحلال ایه که من میتوانم در اون طرف دیگه نیاز به جریان براءت ندارم، میتونم طرف دیگه رو بدون براءت بخورم. آیستن دیگه ای که نمیشه، چون تعبد به انحلال شما در بهترین صورت ایه که در طرف دیگه شک میشه، چون فرضیه که مثل دسته اول اول نیست که یقین کنی که این ظرف سمت راستی نجس، ظرف سمت راستی پاکه. در علم تفصیلی که دقیقا کبرا بر صغرا جامع بر یه فرد تجویر میشد، ما فقط میتونستیم بگیم ظرف بعدی پاکه، و الا در شق دوم و شق سوم ما یقین نداشتیم. ما میدونستیم یه نجسی داریم، میدونیم ظرف سمت راست هم نجسه، یقین نداریم که نجاست جامع دقیقا در ظرف سمت راست، شاید تو ظرف سمت چپ هم باشه. لذا براءت در اون فرد میخواستیم. لذا اگه شما میخوای با انحلال انحلال تعبدی خودت بگی ما بدون جریان براءت در طرف دیگر چیز درست میکنیم، طرف دیگر رو میخوریم، آشان دیگه به درد نمیخوره، چون طرف دیگه شک داری و به خاطر شکش در هر صورت باید در اون طرف براءت جاری بشه، پس این که بلا استفاده شد، این انحلال تعبدی اصلا نداشت. میگه نه، این رو نمیخوام بگم، میخوام بگم که میشود در فرد دیگر هم براءت جاری کرد، او طرف دیگه قابلیت جریان براءت هم داره. آیستن میگه خب اصلا نیاز به انحلال تعبدی نداری، همین به همین که این طرف منجز داره و براءت جاری نمیشه، خب او طرف دیگه بلا معارض جاریه. به تعبیر ساله طبق مبنای ماه آقای سعد، این انحلال تعبدی چه اثری داره؟ چرا مولای کار بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کار لغوه، خود جعل حجیت. خوب دقت کنید چرا میخوام میگم لغوه. مولا جعل حجیت و منجزیت و معذریت کرده، شما میخوای بگی علاوه بر جعل منجزیت و معذریت انحلال تعبدی هم بکنه، درست شد؟ اگه از اول میگفتی مولا فقط برای اماره فقط انحلال تعبدی جعل کرده بس نبود، ولی مشکل سره که اماره رو به شعار متعال فقط در اطراف علم اجمالی که حجت نکرده، اماره رو کلی حجت کرده، حجت کرده این جعل منجز و معذر کرده. خب وقتی جعل منجز و معذر شد، دلیل اصلا وجود داره، این طرف که منجز دلیل اصل شاملش نمیشه، اون طرف دیگه بلا معارض جاری میشه دیگه. این انحلال چه اثری داره؟ شما میخواستید با انحلال تمکین درست کنیم، فضایی درست کنیم که به وسیله انحلال بشه تو اون طرف از جاری بشه. آیستن میگه با همون تنجیزه این فضا ایجاد شد، علاوه بر تنجیز مولا. خوب دقت کنید چی رو تقریب کردم، اگه فقط مولا میخواست اماره رو در اطراف علم اجمالی تنجیز کنه، شما خوب گفتید مولا مخیره، در اطراف علم اجمالی مولا دلش میخواد رکن ثالث رو درست کنه، دلش میخواد رکن ثانی رو درست کنه، جعل تنجیز کنه از طرف تعارض خارج میکنه، خب رکن ثالثه. نه انحلال درست میکنه، رکن ثانی به هم خورد، چه فرق میکنه؟ مشکل سره که شاره که جعل اماره که نکرده، که شاره مطلقا جعل منجزیت و معذریت برای همه موارد کنه، جعل منجزیت شد، جعل انحلال در رتبه بعدش لغوه. حالا بفرمایید برای ممنوع چی؟
ممنوع جریانیتش
نشد. نه خل شد دیگه. آخ خدا، آخ خدا، خواصا پنج. ولی به لحاظ منجزیت و معذریت دیگه نشد، به لحاظ منجزیت، نه به لحاظ آثار تکوینیش مثل انحلال. آیین آینی که تصریح کرد که مولا گفت، اینقدر توضیح دادیم که آقا به نظر آیین آینی چهار مرحله قطع داره، یه مرحله کشف داره، یه مرحله حرکت عملیه داره، یه مرتبه تنجیز و تعذیر داره، در اماره به لحاظ علمیت به لحاظی که تنجیز و تعذیر جعل میشه، در اصل به لحاظ عرض کنم خدمت شما ثمره عملی و تحلیک عملی جعل میشه، همه قبول دارن. اماره ای که شما فرض کن شعار متعال میگه خبر و ثقته حجتون، اماره اقامه شده بر وجوب نماز جمعه، اصلا علم اجمالی هم نیست، اینجا مولا ما رو تعبد میکنه به انحلال؟ ها؟ نه دیگه، تعبد میکنه به علم به لحاظ تنجیز و تعذیرش. پس قطعا همه جا تعبد به لحاظ تنجیز و تعذیر که وجود داره. چه در نوید خب حالا دیگه بنام وقتی احسن ما سوالمون سر این شد که گفتیم که شما آمدی گفتی که اولا گفتیم که از لسان همه چیزی استفاده نمیشه، درست شد؟ حالا اصلا توسعه در تنزیل، این توسعه در تنزیل لغمه، مولا باید یه چیزی بیشتری ببینه، اون چیزی بیشتری که میخواد ببینه باید اثر داشته باشه، چون فرضی که شما گفتی انحلال تعبدی،
شما گفتیم مولا میخواد تعبد به انحلال کنه، یعنی انحلال تعبدی درست کنه. ما از شما سوال میکنیم مولایی که ما رو تعبد به تنجیز کرده، تعبد به انحلالش چه اثری برش مترتبه؟ یک جو تو عالم اثر داره. وقتی با تعبد به تنجیز جلیل اصلا که وجود داره بلا معارض جاریه، باز مولا میگه نه، یه تعبد به انحلالم کردم. مولا میگه که اینجا میگه که آقا هر وقت من به تو گفتم که زید، شما میتونی بری درآمد کسب کنی، یه پولی رو از یه جایی بگیری، درست شد؟ خب بعد میای میگی که هر وقتم گفتم امر، میتونی بری او پول بگیری. بعد به طور کلی میگه همه شما زیدید. میگه خب باش، میگه تو یکی امرم هستی. میگه خب چه ثمری داره وقتی دو تا پول که به من نمیدی؟ یه پول که بیشتر نیستش که، تو هم که اعتبار زید برای من کردی سام خود. با این اعتبار زید کم پول دست من میاد، باز دوباره علاوه بر اعتبار زید این اعتبار امر. این اعتباری نیست، تکوینیه، کسی حرفی نزده.
شما اونجا
نکنید، شما معمولا رو اشتباه کردید که چی؟ نه، اونجا مناجزیت معذریته برای اماره، یعنی اثر داره. مولا کار دیگه نکنه، چه کار؟ مولا براخره باید این کار رو بکنه. فرض اینکه این راه نیست، شارع متعال تا جعل حکم مماثل یا جعل مناجزیت و معذریت نکنه، موضوع مقبول و امتصال درست نمیشه. مکلفین میذارن کنار، براحت جاری میکنن. نه اونجا، حالا اونجا نه اونجا کار زائد نگفتیم، اونجا آمدیم گفتیم ضرورت. نه اگه دقیقاً عکس نظر ما رو گفتیم، ما گفتیم دلیل اثباتی نداریم برای اینکه صورت شما محقق شده. عقلاً قد چهار گفتیم ثمرش، مولا از چه از این طریق استفاده کنه، چه از این طریق دست خودشه ثمرش. نه درسته، مولا میتونه از این روش استفاده. ما گفتیم نه، خیلی خلطه. ما اونجا گفتیم که دو تا روش وجود داره، درست شد؟ اثباتاً باید ببینیم مولا از این روش استفاده کرده. یعنی اونجا گفتیم مولا میتواند جعل حکم مماثل کنه، میتواند جعل منجزیت و معذریت کنه، میتواند جعل علمیت کنه. گفتیم اون چیزی که ما داریم سیره عقلاست، در سیره عقلا قطعاً جعل منجزیت و معذریت میشه. جعل علمیت دلیل اثباتی میخواد نداریم، اگه داشته باشیم سم انوطاعت رو چشمامون معقل نایی. این این جمله بود اونجا گفتم دلیل اثباتی نداریم. اینجا بحثمون سریه که آی ناینی، دلیل اثباتی شما جعل علمیته. این جعل علمیت به لحاظ چیه؟ به لحاظ اثر تنجیز عقلیه. علاقه بر اثر تنجیز، شما میگه یه اثر دیگه هم مولا بار میکنه، یعنی یه دو تا تعبد میکنه، هم تعبد میکنه جعل میکنه تنجیز و تعذیر رو، هم تعبد میکنه میگه انحلال حکمی رو، انحلال تعبدی رو. انحلال تعبدی به چه کار میخواد بکنه؟ به چه دردی میخوره انحلال تعبدی شما؟
نشد
تمکین حواست پرت شد. به بس خوب دقت کنید، پس نگرفتی با انحلال حکم، با این که انحلال پیدا میشه به یه طرف، که به تنهایی که کافی نیست، که تو نقطه قبلی گفتیم برای این که براءت فعلیه داشته باشید، دلیل براءت باید تطبیق بشه. شما میگی آقا ما براءت فعلیه رو نمیخوایم، قابلیت جریان اصل رو میخوایم. گفتیم قابلیت جریان اصل با اون جعل کلی تو رتبه قبل ایجاد شده بود دیگه، دوباره این الان، چون اون نکته که من گفتم خصوص علم اجمالی نیست، باز تاکید کردم، گفتم اگر خصوص اطراف علم اجمالی بود حرف آقای صد درست نبود. میگفتی آقا مولا میخواد علم اجمالی رو منحل کنه، از هر لسان دوست داره استفاده کنه، دوست داره با انحلال رکن دوم استفاده کنه، دوست داره با انحلال رکن سوم. ولی فرضیه که آینه که میگه که جعل حجیت در خصوص اطراف علم اجمالی شده، میگه همه جا جعل علمیت شده. خب همه جا که جعل علمیت شده یعنی چی؟ یعنی در همه جا جعل تنجیز و تعذیر شده. خب با جعل تنجیز و تعذیر رو فسته و من حل شد. مولا بگه نه این دقیقا بلا تشبیه به مولا، یعنی مثل همون قضیه که میگن که تو مرسه فیضیه که اونجا با هم استاد آفتابار پر میگن، میگن هر کی میخواست بره میگفتش که او آفتابار برداره، اون یه دیگه میرفت میگفت او آفتابار برداره، میگفت او آفتابه، با آفتابه چه فرقی میکنه؟ او گفته که ریاست من همینه دیگه، مگه من چی دارم دیگه؟ من یه جا درجایی که میدارم امرو نهی کنم، همینجا که تو میگم او آفتابار برداره. حالا اینجا مولا میگه که او آفتابار برداره، میگه چرا؟ میگه دوست دارم با انحلال حکمی تند چیز کنم، تحلیل کنم، نمیخوام با روی الهلال رکنه با این کار انجام بدم. خب از الازالگ انت عبد بالانحلال لا معنا له ولا اثر، اصلا این انحلال معنا نداره، اثرش نداره. لانه اون اريد به تامین به نسبت الى الفرد الاخر
بلا حاجتن الى اجراء الاصل المؤمن فی، یعنی به صرف این هلال اون طرف دیگر بتونم مرتکب بشم، فهذا غیر صحیح، چون شک بدوی اون طرف احتیاج به اصل داره. لان تأمین ان کل شبهتن به حاجتن الى اصل مؤمن حتی ولو کانت بدویه، چون هر تأمین از هر شبهه احتیاج به اصل مؤمن داره حتی اگر اون اصل مؤمن بدوی باشه. و این اريد بذلک التمکین من اجراء ذلک الاصل فی الفرد الاخر، بشه موقعیت جریان اصل جاری بشه، فهذا یحصل بدون حاجت الى تعبد بن هلال، چون مولا خود چه زحمت میکشه تعبد بن هلال بکنه. و ملاک او زوال المعارضه به سبب خروج مورد اماره ان کونی موردن للاصل المؤمن، ملاکش یک معارضه به سبب خروج مورد اماره ان کونی موردن للاصل المؤمن خارج میشه، یه با صرف تنجیز اماره درست میشه. سوا اون انشأت تعبد به عنوان الانحلال یا نه به همه عنوان تنجیز و تعزیز کافیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.